ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این دوشنبه 15 بهمن ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در این نیم ساعت از جمله از تعرفه هایی که از سوی دولت جدید آمریکا، دولت دونالد ترامپ، بر واردات از برخی از کشورها وضع شده و نتایجش برای اقتصاد آمریکا و جهان خواهید شنید، از سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن برای دیدار دونالد ترامپ خواهید شنید و البته از بیشتر از اینها. اما پیش از اون به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم نسرین افشار با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اتحادیه اروپا ممکن است مشمول تعرفه های جدید تجاری شود. او پس از اعمال تعرفه 25% بر واردات از مکزیک و کانادا و تعرفه 10% بر واردات از چین گفته است که این اقدام ممکن است خیلی زود علیه اتحادیه اروپا نیز اجرا شود. دونالد ترامپ اتحادیه اروپا را به محدود کردن واردات از آمریکا متهم کرد و هشدار داد که ممکن است تعرفه هایی بر خودروها و محصولات کشاورزی اروپایی وضع کند. کشورهای اروپایی تهدید کردند که در صورت اجرا قاطعانه پاسخ خواهند داد. مکزیک، کانادا و چین نیز از اقدامات تلافی جویانه علیه تعرفه های آمریکا خبر دادند. در همین حال اقتصاددانان هشدار دادند که سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و کاهش وابستگی سایر کشورها به آمریکا منجر شود. فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان امروز دوشنبه سفر دوره‌ای خود را به عربستان سعودی، اردن و ترکیه آغاز کرد. محور اصلی این سفر گفتگو درباره امنیت منطقه خاورمیانه و تحولات سوریه است. آقای اشتاینمایر در ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار می‌کند و از تیم ملی فوتبال زنان و هنرمندان این کشور نیز بازدید خواهد داشت. سپس در اردن با ملک عبدالله دوم ملاقات کرده و از پایگاه نظامی ازرق که محل استقرار 260 سرباز آلمانی است بازدید می‌کند. او در پایان سفر خود در آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درباره وضعیت سوریه و همکاری‌های منطقه‌ای رایزنی خواهد کرد. این سفر در پی تغییرات سیاسی سوریه و اهمیت بازسازی این کشور برای آلمان انجام می‌شود. کانون وکلای دادگستری استان یزد روز یکشنبه اعلام کرد که برای سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران پروانه وکالت صادر شده. این خبر با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل ایران مواجه شد. به گفته رئیس این کانون، این اقدام طی تشریفات قانونی با اخذ استلام‌های قانونی و مثبت بودن جوابیه‌ها انجام شده است. این در حالی است که سعید مرتضوی در پرونده زندان کهریزک به دلیل نقش داشتن در کشته شدن چند تن از معترضان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شده بود. سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران یکی از پرحاشیه ترین چهره های قضایی جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته است. کانال تلگرام مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان و منتقد رهبر جمهوری اسلامی، از آزادی او از بازداشتگاه نیروی انتظامی مشهد خبر داد. پیشتر فرشته مزینانی، همسر آقای نصیری، اعلام کرده بود او پس از ضبط ویدیویی در آرامگاه فردوسی درباره نقش رضا شاه در ساخت این مکان بازداشت و به پاسگاه توس منتقل شده است. مقامات امنیتی اما دلیل بازداشت او را فیلمبرداری در محل ممنوع عنوان کردند. مهدی نصیری که در دهه 70 با حکم علی خامنه‌ای مدیر مسئول کیهان شد، در سالهای اخیر به یکی از منتقدان جمهوری اسلامی تبدیل شده است. او بارها با حضور بر مزار کشته شدگان، سرکوب اعتراضات سراسری و دیدار با خانواده‌های دادخواه از معترضان حمایت کرده است.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید تعرفه‌های گمرکی کلانی که برای محصولات وارداتی از مکزیک، کانادا و چین وضع کرده امکان دارد تا حدی موجب دردسر برای آمریکایی‌ها هم بشود. وضع این تعرفه‌ها باعث سقوط بازارهای آسیایی و ارزهای دیجیتال هم شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که اتحادیه اروپا نیز ممکن است مشمول تعرفه‌های جدید شود. آقای ترامپ این هشدار را پس از وضع تعرفه‌های 25% بر کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا و تعرفه 10% بر واردات از چین مطرح کرد. تعرفه‌ها بخش اصلی سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ است. آقای ترامپ از تصمیم خود دفاع کرده و آن را اقدامی لازم برای ممانعت از مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده دانسته است. در همین حال آقای ترامپ گفته است که کشورهای اتحادیه اروپا خودروها و محصولات کشاورزی آمریکا را وارد نمی کنند. وی گفته است آنها تقریباً هیچ چیز از آمریکا وارد نمی کنند. آقای ترامپ گفته است که تعرفه‌های جدید علیه اتحادیه اروپا قطعاً اعمال خواهد شد. در مورد بریتانیا، آقای ترامپ مواضع نرمتری گرفته و گفته است که اگرچه لندن از مسیر خارج شده، اما ممکن است بتوان با نخست وزیر بریتانیا به توافق رسید. وی به روابط خوب خود با کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا اشاره کرده و افزوده است که احتمال دارد تعرفه های علیه بریتانیا نیز اعمال شود، اما این مسئله قابل حل است. کشورهای اتحادیه اروپا از تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه علیه کانادا، مکزیک و چین انتقاد کردند و هشدار دادند که در صورت اقدام مشابه ترامپ علیه اعضای اتحادیه اروپا قاطعانه به آن پاسخ خواهند داد. منتقدان میگویند برنامه رئیس جمهوری آمریکا اقتصاد جهانی را کند میکند و با افزایش قیمتها به آمریکایی‌ها آسیب میزند. اما دونالد ترامپ از تصمیم خود دفاع کرده و گفته است که عصر طلایی آمریکا از راه رسیده است.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اما چنان که در این گزارش از گلناز هم شنیدید، در پی وضع تعرفه دولت دونالد ترامپ بر واردات از کشور کانادا، چین و مکزیک، رئیس جمهور آمریکا اذعان کرد که این اقدام میتواند در کوتاه مدت برای واشنگتن دردسر موقت ایجاد کند. در گفتگو با مهدی قدسی، کارشناس اقتصادی در مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین در اتریش، نخست از او پرسیدم که دردسرهای مورد اشاره دونالد ترامپ چه میتواند باشد؟
ولی افزایش تعرفه گمرکی همیشه منتج میشه به افزایش قیمت‌های وارداتی و کاهش واردات از اون کشوری که داره بهش تعرفه بیشتری اتخاذ میشه. خب معمولاً اگر بخوایم محاسبه بکنیم ببینیم چقدر این میزان کاهش بر اساس تعرفه گمرکی به وجود میاد، از کشش‌های تقاضا و کشش‌های وارداتی تقاضا استفاده می‌کنن که برای کالاهای مختلف متفاوت هست و برای شرکای تجاری مختلف متفاوت هست. بسته به اون داره که اون کشور ساختار بازارش به چه شکلی باشه و اینکه در اون کالا آیا به صورت دایورسیفای، یعنی به صورت متنوعی از شرکای تجاری مختلفی واردات داره یا خیر. خب برای کانادا به خاطر اینکه شریک تجاری بزرگتری هست برای آمریکا، به نظر میرسه که این 25% تعرفه گمرکی تاثیر بسیار شگرفی روی واردات داشته باشه. اگر کشش تقاضایی رو حداقل منهای 1 در نظر بگیریم، یعنی 25% افزایش قیمت موجب 25% کاهش واردات خواهد شد از کانادا به آمریکا. خب این اول ماجرا هست و خب شاید دردسرش منظورش همین هست و این باعث میشه که به خاطر کاهش واردات و افزایش قیمت‌های وارداتی و کمبود کالا در خود آمریکا باعث بشه که قیمت کالاها در آمریکا رشد پیدا بکنن و موجب افزایش تورم هم بشود. کارهای تلافی جویانه کشورهای دیگه، شرکای تجاری مثل کانادا که اعلام کردن که اونها هم تعرفه گمرکی رو 25% افزایش میدن، این کارهای تلافی جویانه خب باعث میشه که مشکلات اقتصادی در کشورهای مختلف در همه کشورها بروز بکنه و بیشتر بشه. یه تشابهی هست بین این تعرفه های گمرکی که آقای ترامپ اتخاذ کردن با تعرفه های گمرکی که بعد از جنگ جهانی اول رؤسای جمهور آمریکا اتخاذ میکردن و اون هم موقعی بود که بعد از جنگ جهانی اول قیمت کالاهای کشاورزی افت شدیدی داشت و صنایع کشاورزی آمریکا رو تهدید می‌کرد. این تعرفه گمرکی و سیاست‌های متفاوت اقتصادی که در کل کشورها بود باعث شد که آلمان به جنگ جهانی دوم کشیده بشه.
به شراکت تجاری آمریکا و همسایگانش اشاره کردید. خب در بین این کشورها مثلا کانادا و کشورهای اروپایی که زمزمه وضع تعرفه بر کالاهای اونها هم وجود داره، سالها متحدان راهبردی آمریکا بودن. آیا وضع تعرفه بر واردات این کشورها آرایش سیاسی فعلی رو تغییر خواهد داد؟
به نظر میاد که این اتفاق بیفته و خب آمریکایی که بعد از جنگ جهانی دوم همیشه میخواست سردمدار این کشورها و ائتلاف متحدینش باشه، خب الان به صورت خیلی عجیبی داره اول به اونها سیخ میزنه، داره به اونها رو تحریک میکنه و اونها رو به یک بازی بد سیاسی اقتصادی میکشونه، چون قرار هست برای اتحادیه اروپا و برای ژاپن هم تعرفه‌های سنگینی وضع بکنه برای خودرو، واردات خودرو از این کشورها از اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا، که خب متقابلا این کشورها هم تعرفه‌های گمرکی خودشون رو افزایش میدن.
مهدی قدسی بود، کارشناس اقتصادی در مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین در اتریش.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. روز یک شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این کشور را به مقصد واشنگتن ترک کرد. او قرار است روز سه شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. این نخستین دیدار دونالد ترامپ با یک رهبر خارجی از زمان بازگشت او به قدرت خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
روز سه شنبه در کاخ سفید نخستین دیدار دونالد ترامپ با یک رهبر خارجی از زمان بازگشت او به قدرت انجام خواهد شد. دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. در این دیدار انتظار می رود مرحله بعدی توافق آتش‌بس با گروه افراطی حماس با هدف پایان دادن به جنگ 15 ماه در غزه محور اصلی گفتگو باشد. البته بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه پیش از ترک اسرائیل گفت که در این دیدار همچنین در مورد مقابله با آنچه او محور ترور ایران و تمامی اجزای آن خواند صحبت خواهد کرد. آقای نتانیاهو گفت که ایران صلح اسرائیل، خاورمیانه و کل جهان را تهدید می کند. قرار است آقای نتانیاهو روز دوشنبه ابتدا با دیگر مقامات آمریکایی در واشنگتن دیدار کند، از جمله استیون ویتکا نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه. بر اساس توافق آتش‌بس غزه مذاکرات مرحله دوم باید از روز دوشنبه آغاز شود. موضوعاتی که باید در مذاکرات مرحله دوم آتش‌بس غزه به آن رسیدگی شود شامل آزادی همه گروگان‌های زنده باقی مانده در ازای زندانیان فلسطینی و خروج بیشتر نیروهای اسرائیلی از غزه است. حماس که از زمان آغاز آتش‌بس در ماه گذشته بار دیگر در غزه حضور پررنگی پیدا کرده، اعلام کرده که بدون پایان جنگ و خروج کامل نیروهای اسرائیلی گروگان‌ها را در مرحله دوم آزاد نخواهد کرد. مرحله نخست از آتش‌بس در غزه از روز یک شنبه 30 دی ماه اجرا شد که بر اساس آن کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شدند. 18 گروگان در ازای آزادی و حدود 200 زندانی فلسطینی آزاد شدند و نیروهای اسرائیلی از برخی مناطق در شمال غزه عقب نشینی کردند و اجازه دادند تا ساکنان آن مناطق به خانه‌های خود بازگردند. گذرگاه رفح هم به روی بیماران و مجروحان باز شد. به نوشته اسوسییتد پرس، آقای نتانیاهو تحت فشار فزاینده‌ای از سوی شرکای راست افراطی دولت خود قرار دارد تا پس از پایان مرحله اول آتش‌بس در اوایل ماه مارس جنگ را در غزه از سر بگیرد. او اعلام کرده که اسرائیل به پیروزی بر حماس و بازگرداندن تمامی افرادی که در حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 به گروگان گرفته شدند متعهد است. در همین حال ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که به یک خودرو در حال حرکت در مسیری ممنوعه در نوار غزه حمله هوایی انجام داده. بیمارستان العوده غزه هم اعلام کرده 4 نفر از جمله یک کودک که در وضعیت وخیم قرار دارند به بیمارستان منتقل شدند.
خب با این پیش زمینه که در گزارش مهران کریمی شنیدید به یک گفتگوی گوش خواهیم داد. گفتگوی بین الهه روانشاد که درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با دونالد ترامپ با محمد قائدی مدرس علوم سیاسی در آمریکا گفتگو کرده.
آقای ترامپ دیدگاه به نظرم میرسه که متوازن و شاید تا حدی دوگانه‌ای رو در خصوص اسرائیل در پیش گرفته. مثلا تحریم‌هایی که آقای بایدن در خصوص شهرک‌نشین‌های اسرائیلی که عملیات تروریستی انجام میدن در کرانه باختری رو اینها تحریم‌های گذاشته بود، آقای ترامپ این تحریم‌ها رو برداشته. یا مثلا آقای بایدن ارسال بمب‌های سنگین 2000 پوندی رو به اسرائیل ممنوع کرده بود، در حالی که آقای ترامپ این ارسال بمب‌ها رو دوباره از سر گرفته. اما از طرف دیگه ما دیدگاه کسایی رو در دولت آقای ترامپ داریم، مثلا آقای جی دی ونس، که اینها میگن که منافع ملی آمریکا در یک بخش‌های ممکنه که با منافع ملی اسرائیل همخوانی داشته باشه، اما در هر حال با هم تفاوت‌هایی داره و در هنگام این تفاوت‌ها ما منافع ملی آمریکا رو در اولویت قرار میدیم. یا مثلا آقای ترامپ تاکید داره که حتما باید جنگ در غزه خاتمه یافته تلقی بشه. بر اساس اینها به نظرم میاد که آقای نتانیاهو در سفرش به آمریکا در تلاش خواهد بود که این توازن رو به نفع اسرائیل تا حد زیادی برگردونه، به خصوص که الان در آستانه یک موضوع مهم هستیم و اون موضوع اینه که مرحله اول تبادل گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه داره به سمت انتهای خودش میره و باید که طرفین وارد مرحله دوم بشن. در مرحله دوم اسرائیل باید از غزه خارج بشه و حماس همه گروگان‌ها رو برمیگردونه، در حالی که اگر اسرائیل از غزه خارج بشه، دومین حزب راستگرای دولت آقای نتانیاهو تهدید کرده که از دولت خروج می‌کنه و اگر که این خروج اتفاق بیفته یعنی سقوط دولت آقای نتانیاهو. آقای نتانیاهو بین دیوار و سنگ قرار داره، از یک طرف باید از غزه خارج بشه و از یک طرف دیگه باید بمونه. اومده به نظرم که رضایت آقای ترامپ رو در خصوص ماندن در غزه کسب کنه و بر این اساس موضوع غزه و کشاندن بیشتر ترامپ در توازن به نفع اسرائیل از موضوعات مهم جلسه رهبران خواهد بود.
آقای قائدی، محور ایران هم جزء مسائلی خواهد بود که نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا در موردش قرار گفتگو کنند. ارزیابی شما از این مسئله چه هست؟
خب قبلا آقای ترامپ گفته که برجام قرارداد مطلوبی بین ایران و آمریکا نبوده، به بندهای غروب برجام اشاره کرده، اما مشخصا آقای ترامپ نگفته که میخواد چه تغییری در برجام اتفاق بیفته. مثلا آیا غنی‌سازی در خاک ایران رو میپذیره اصلا یا نه؟ غنی‌سازی در خاک ایران چیزیه که خط قرمز نتانیاهو است و به هیچ عنوان نمیپذیره. به نظرم در خصوص موضوع ایران دو موضوع مهم در دستور کار مذاکرات بین ترامپ و نتانیاهو خواهد بود. یکی اینکه احتمالاً نتانیاهو تلاش میکنه که ترامپ رو قانع کنه در مذاکرات آتی که با ایران داشته باشن غنی‌سازی در ایران پذیرفته نشه. موضوع دوم اینه که ضمن اینکه تلاش خواهد کرد آمریکا رو متقاعد کنه که سیاست فشار حداکثری به جهت اقتصادی دیپلماتیک بر ایران رو حفظ کنه، در عین حال تلاش خواهد کرد که اگر که قرار باشه اسرائیل حمله‌ای به تاسیسات هسته‌ای ایران انجام بده، حمایت کامل آمریکا رو در خصوص این حمله داشته باشه به جهت هم تسلیحاتی، چون اسرائیل به بمب‌های سنگرشکن آمریکایی، به هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی و به اطلاعات ماهواره‌ای آمریکایی نیاز خواهد داشت. بنابراین تلاش خواهد کرد در خصوص این دو موضوع، یعنی غنی‌سازی و گرفتن حمایت کامل در صورت حمله احتمالی اسرائیل به ایران، ترامپ رو متقاعد کنه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با محمد قائدی مدرس علوم سیاسی در آمریکا.
بازار تلف مشهی ساری
روهر
داشته کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاهی یک شنبه در یک گفتگو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به دو دور گفتگوی نمایندگان تهران با سه کشور اروپایی گفت تهدیدی که از سوی طرف مقابل مطرح شده این است که می‌خواهند از سنپ بک استفاده کنند، تهدیدی که آقای اسلامی آن را به زیر میز زدن طرف مقابل تعبیر کرده و می‌گوید ایران پاسخ این تهدیدها را داده و در جای خود تصمیم گیری خواهد کرد. سنپ‌بک چیست؟ چگونه اجرا می شود و چرا امروز بیش از هر زمانی از آن سخن به میان می آید؟ هانا کاویانی.
دقایقی بعد از آن که در میانه تابستان داغ سال 1394 توافق هسته‌ای یا برجام به دست آمد، وزرای خارجه در مقابل دوربین عکاسان لبخند پیروزی زدند و عکس یادگاری گرفتند، در محل اعلام توافق در وین، جان کری وزیر خارجه وقت ایالات متحده در یک سخنرانی برای خبرنگاران از اهمیت این توافق گفت. در میانه آن سخنرانی بود که برای اولین بار واژه سنپ بک شنیده شد. وقتی که جان کری از راه‌های متعهد نگه داشتن ایران به برجام می‌گفت و از مسیر بازگرداندن تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی تهران به تعهداتش. از زمان آن سخنرانی و پس از آن انتشار فکت شیت یا گزاره برگ طرف آمریکایی، بحث درباره سنپ بک یا سازوکار ماشه همواره از مسائل مناقشه برانگیز برجام بوده است، خصوصا در تهران که منتقدان و مخالفان توافق هسته‌ای می‌گفتند که مذاکره کنندگان ایرانی با قراردادی توافق کردند که مفاد آن به ضرر تهران است. اما این سازوکار که نامش به صورت مستقیم در برجام نیامده چیست که این چنین مناقشه برانگیز بوده و حالا امروز سایه استفاده از آن تهران را تهدید می‌کند؟ اصطلاح سنپ بک به معنی بازگشت فوری یک پدیده به حالت قبلی آن است. اما کدام پدیده؟ آنطور که در برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام آمده، این سازوکار مربوط به 7 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بنابر متمم 5 برجام که به اجرای توافق می‌پردازد، قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929 و 2224 خاتمه یافته تلقی می شوند. اما اگر ایران به صورت جدی و فاحش عدم پایبندی به تعهداتش را نشان دهد، این قطعنامه ها قابلیت اجرای مجدد خواهند داشت. همه اینها هم در یک قطعنامه حمایتی شورای امنیت 2231 وارد شد تا در یک ساختار بر مبنای حقوق بین الملل نیز قابل پیگیری باشد. وقتی برجام به دست آمد، تصور این بود که در بازه زمانی 8 ساله همه اقدامات به نتیجه می‌رسد، صلح‌آمیز بودن برنامه ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید و پروتکل الحاقی توسط ایران تصویب می‌شود و وضعیت این برنامه کاملاً عادی ادامه می‌یابد. یک بازه زمانی 2 ساله هم تعیین شد تا از همه جوانب امر مطمئن شده و سپس روز پایانی برای قطعنامه 2231 تعیین شد. آنچه به عنوان روز پایان در نظر گرفته شده، روز انقضای قطعنامه 2231 است. 10 سال پس از روز اجرا که مصادف با 26 مهر 1404 است. اما این روند تنها در صورتی تکمیل می شود که طرفین ایران در برجام از سنپ بک یا سازوکار ماشه استفاده نکرده باشند. مفاد 36 و 37 برجام که به موضوع حل و فصل اختلافات می‌پردازد، نحوه عملکرد این مکانیزم را اینگونه توضیح می‌دهد که اگر یکی از اعضای برجام دیگری را به نقض فاحش تعهدات متهم کند و این موضوع در کمیسیون مشترک برجام و شورای مشورتی بررسی شده و به نتیجه نرسیده باشد، به شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌رود. در این حالت شورای امنیت 30 روز فرصت دارد که با تصویب یک قطعنامه رأی به ادامه اجرای برجام بدهد. اگر این قطعنامه تصویب نشود، 7 قطعنامه تحریمی پیشین شورای امنیت بار دیگر اجرایی می شود. این روند به کشورهای غربی این فرصت را داده که از وتوی روسیه و چین که امروز روابط نزدیکتری با ایران دارند جلوگیری کنند و در این حال خود بتوانند قطعنامه ادامه اجرای برجام را وتو کنند. ایالات متحده یک بار در صدد استفاده از این سازوکار برآمد. در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ و 2 سال پس از آنکه واشنگتن اعلام کرده بود که از برجام خارج می شود، مایک پومپئو وزیر خارجه وقت در زمان اعلام استفاده از این سازوکار:
کار درستی که دولت قبلی انجام داد سازوکاری است که بر مبنای قطعنامه 2231 هر کدام از کشورهایی که حق خود بدانند که تحریم‌ها باید به حالت قبلی برگردد می توانند از اسنپ بک استفاده کنند و این کاری است که ما خواهیم کرد.
اما وقتی آمریکا برای این کار به شورای امنیت رفت، 13 عضو شورا از جمله نزدیکترین متحدان واشنگتن با آن مخالفت کردند. مهمترین دلیل آن هم این بود که ایالات متحده از توافق بیرون رفته بود و نمی توانست مانند یک عضو برجام از مفاد آن استفاده کند. حالا اما وضعیت متفاوت است. امروز که ایران و طرفهای برجام بیش از همیشه از این توافق فاصله گرفتند، 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان روند انتقاد و شکایت از عدم پایبندی ایران به تعهداتش را در شورای حکام آژانس آغاز کردند و ممکن است در ماه‌های پیش رو این اعتراض خود را در شورای امنیت پیگیری کنند. ناظران می‌گویند در صورت عدم دستیابی طرفین به یک توافق تا بهار 1404 با استفاده از اسنپ‌بک، این پرونده می تواند بار دیگر یک تابستان داغ را تجربه کند.
هانا کاویانی. بیانسه، ستاره موسیقی پاپ که 35 بار تندیس‌های مختلف جایزه گرمی را برنده شده، سرانجام برای نخستین بار جایزه اصلی این مراسم را هم برنده شد. اردشیر طیبی.
67مین مراسم اعطای جوایز گرمی روز یکشنبه 14 بهمن در شهر لس آنجلس برگزار شد و بیانسه، ستاره موسیقی پاپ، پس از 4 بار ناکامی، سرانجام جایزه بهترین آلبوم موسیقی سال را برد و تاریخ ساز شد.
کاوبوی کارتر. بیانسه.
آلبوم کاوبوی کارتر 8مین آلبوم بیانسه است و او در این آلبوم تلاش کرده تا سهم نادیده گرفته شده سیاه‌پوستان در موسیقی کانتری، گونه‌ای از موسیقی محلی آمریکا و ریشه های آن در تاریخ فرهنگی ایالات متحده را مورد توجه قرار دهد.
I just feel very full and very honored. It's been many many years.
بیانسه در سخنان خود پس از دریافت جایزه گفت: بسیار سرشار و مفتخر هستم. سالهای بسیاری گذشته است. او همچنین این جایزه را به لیندا مارتل، یکی از پیشگامان موسیقی کانتری در میان سیاه‌پوستان آمریکایی و اولین زن سیاه‌پوستی که به تنهایی در گرند اول اوپری، قدیمی‌ترین شوی موسیقی کانتری در آمریکا اجرا کرده است، تقدیم کرد. خانم مارتل همچنین در چندین قطعه از آلبوم کاوبوی کارتر با بیانسه همکاری کرده است. بیانسه با کسب 35 تندیس جوایز گرمی، هنرمندی است که بیشترین جوایز را در تاریخ این مراسم به دست آورده. اما با این حال، او تا پیش از این در کسب جایزه اصلی مراسم ناکام بود. بیانسه حالا نخستین زن سیاه‌پوست است که از سال 1999، زمانی که لورن هیل گرمی را برد، برنده جایزه آلبوم سال می شود. کمی پیشتر و در همین شب، بیانسه جایزه بهترین آلبوم کانتری را نیز برنده شد. او که به وضوح از بردن این جایزه غافلگیر شده بود، از همه هنرمندان کانتری که به او رأی داده بودند تشکر کرد. این جایزه پس از آن به بیانسه اهدا می شود که او 5 ماه پیش در مراسم جوایز موسیقی کانتری نادیده گرفته شده بود. حتی با اینکه او اولین زن سیاه‌پوستی بود که با ترانه خود به نام تگزاس هولدم در صدر جدول داغ‌ترین آهنگ‌های کانتری قرار گرفته بود. این مراسم همچنین به یادبود قربانیان آتش‌سوزی‌های اخیر در لس آنجلس اختصاص یافته بود و بیش از 7 میلیون دلار برای کمک به آسیب دیدگان جمع‌آوری شد. گروه‌های آتش‌نشانی به عنوان قهرمانان این بحران به مراسم دعوت شده بودند و در فرش قرمز با بزرگترین ستارگان موسیقی عکس گرفتند و در چند مرحله برندگان جوایز را نیز معرفی کردند. تریور نوآ، کمدین مشهور آمریکایی و مجری مراسم، در صحبت‌های خود اشاره کرد که تا همین چند هفته پیش حتی برگزاری مراسم گرمی در سایه آتش‌سوزی‌های لس‌آنجلس در حالی از ابهام قرار داشت. در میان مهمترین جوایز گرمی، کندریک لامار با قطعه نه مثل ما برنده جایزه بهترین تک آهنگ و بهترین ضبط سال شد. جایزه بهترین هنرمند تازه وارد نیز به چپل روند، خواننده 26 ساله آمریکایی رسید.
از اردشیر طیبی میشنیدید و با این گزارش به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.